البته که صاحبان کسب و کارها هم مشکلات کمی ندارن. یه نمونش وضعیت اینترنت و اختلال‌های شبکه‌های اینترنتیه که حالا عده‌ای وعده دادن بسته‌های حمایتی به کسب و کارهای کوچک و متوسط داده خواهد شد. حالا اینکه این وعده عملی میشه یا نه رو خدا می‌دونه. و همینطور مسیر دریافت مجوز هم خودش داستانی مفصله که باید از اتحادیه پرسید شرایط دریافت این مجوز چیه و برای صدورش چقدر زمان لازمه. پس امروز شنونده شغل آزاد باشید، چون گپ و گفت امروز دور از دغدغه های شما نخواهد بود.
شغل آزاد، یه همنشینی دوستانه با شما از هر صنفی که هستین، یه گپ و گفت صمیمانه با کسبه باصفای بازار. شغل آزاد با مشاغل تولیدی و خدماتی و نشستن پای درد دلهاشون.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان خوب برنامه شغل آزاد که از رادیو اقتصاد همراه ما هستید. امروز در خدمت جناب آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هستیم که در استودیو برنامه حضور دارن و قراره در مورد این اتحادیه باشون گفتگو کنیم. آقای الفت نسب سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکریم. آقای الفت نسب، در خصوص اتحادیه‌تون یه توضیح مختصری لطفاً بفرمایید، اینکه چه رسته‌های زیر مجموعه‌تون هستن تا انشاءالله در بخش بعدی هم بپردازیم به ریاست.
خواهش می‌کنم. اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی بر اساس ماده 87 قانون نظام صنفی در سال 1396 ذیل اتاق اصناف ایران تشکیل شد. بر اساس ماده 87 قانون نظام صنفی، هر فعالیت صنفی بر بستر فضای مجازی نیاز به دریافت مجوز از این اتحادیه داره. یعنی هر کسب و کاری که شما در خیابون ملاحظه میکنید که داره محصول صنفی رو عرضه میکنه، اگر قانون خاص نداشته باشه، باید برای فعالیت در فضای مجازی از این اتحادیه مجوز بگیره. بله. مثل تاکسی های اینترنتی که یک نوع فعالیت صنفی هست، انواع فروشگاه هایی که اقدام به عرضه کالا می کنن، بسیاری از کسب و کارهای که خدمات ارائه می دن، اینها صنفی هستن. حتی در برخی از مشاغل مثل نوبت‌دهی ها، از جمله نوبت‌دهی پزشکان هم صنفی محسوب میشه.
بله.
اما اگر یک پزشکی بخواد در خصوص اقدامات تخصصی پزشکی فعالیتی بکنه در فضای مجازی، اون دیگه قانون خاص خودش رو داره و مشمول قانون نظام صنفی نمیشود، اون رو اینجا نمیتونه بهش مجوز بده. تقریبا میتونم بگم نزدیک به 95% مشاغل صنفی محسوب میشن و برای فعالیت در بستر فضای مجازی باید مجوزشون رو از این اتحادیه بگیرن. حالا رسته هایی که الان به صورت رسمی وجود داره من خدمتون عرض میکنم.
بله.
فروش کالا، فروش خدمات، اینها مستقلن دوتا رسته هست. فروش انواع کالا و خدمات هست، این هم رسته دیگه هست. رسته تاکسی های اینترنتی رو به صورت مستقل داریم. رسته حوزه کسب و کارهای سلامت محور که همون نوبت‌دهی و پلتفرم ها هستن. و بعد یک رسته دیگه هم داریم به عنوان رسته فروش طلا در فضای مجازی. اینها رسته‌ای است که تا به امروز در اتحادیه کسب و کارهای مجازی بابتش کسب و کارها میتونن مراجعه کنن به صورت آنلاین و مجوزشون رو دریافت کنن. امروز اگر فردی بخواد فعالیت اینترنتی رو آغاز بکنه باید در کنار نماد اعتماد الکترونیکی مجوز صنفی رو دریافت کنه. هم دریافت نماد اعتماد الکترونیکی که یک نشانی هست از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک و هم جواز کسب اتحادیه، هر دو فرایند دریافت و صدورش به صورت آنلاین هست و خوشبختانه نیازی به مراجعه حضوری نداره. برای دریافت پروانه کسب هم میتونن از سایت نماد اقدام بکنن و هم از طریق سایت مجوز.ir که سامانه مجوزهای کشور هست، اونجا میرن انتخاب میکنن حوزه کسب و کار اینترنتی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی. یک سری مدارک هست از جمله این که اگر آقا باشن باید کارت پایان خدمت داشته باشن، هویت فردی و مکانیشون توسط اداره محترم اماکن فراجا مورد استعلام قرار میگیره و نکته مهم این که باید تعیین تکلیف مالیاتی هم شده باشن. بر اساس قانون باید اصطلاحاً گواهی ماده 186 مالیاتی رو داشته باشن،
یعنی قبل از اینکه وارد این سامانه بشن بخوان مجوزها رو بگیرن باید اون رو داشته باشن،
باید تعیین تکلیف مالیاتی شده باشن. اینطور نیست. بعضی‌ها تصور میکنن که فعالیت در فضای مجازی مشمول مالیات نیست، اصلا اینطور نیست. باید مثل سایر فعالیت‌های اقتصادی مالیاتشون محاسبه و پرداخت بشه. البته برخی از کسب و کارها مثل کسب و کارهای حوزه تولید محتوا در برخی از موارد مشمول تخفیف مالیاتی میشوند. بله و بعضی
یعنی شما مالیات میشه پرداخت مالیات ولی تخفیف شامل هم
شد. معافیت مالیاتی هم دارم عرض کردم. برخی از کسب و کارهای حوزه تولید محتوا که میتونید با جستجو کردن در قوانین مربوط به وزارت ارشاد اونها رو پیدا بکنید. الباقی باید مثل سایر کسب و کارها مالیاتشون پرداخت کنن. هزینه دریافت پروانه کسب هم الان حدود 2,200,000 تومان هست که باید پرداخت کنن.
متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای الفت نسب. باز هم در ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود، یه بخش گزارشی بشنویم، باز هم برمیگردیم با شما. دوستان عزیز شنونده، اینجا شغل آزاد.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنونده برنامه شغل آزاد. دارم میرم به سمت یک فردی که کسب و کارشون کسب و کار مجازیه و پوشاک بچگانه هم میفروشن انتهای سالون. ببین سلام علیکم. خوب شما من علاقه بدم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه دفعه پنکه رو یا بدیم یه طرفی یا خاموشش کنیم که آره. آقای مهدوی چند سال به صورت مجازی داریم پوشاک می‌فروشی؟
5 سال 6 سال.
چی شد اصلا اومدین تو این حوزه؟
خب بالاخره باید به روز باشی دیگه، چون همه به روزن ما هم باید به روز باشیم.
از بازار عقب نمونیم.
عقب نمونیم.
مجازی فروشش خوبه؟
بد نبود ولی خب الان مشکلات خودشو داره دیگه.
یه سری هم اعتماده مشتری خیلی هنوز بانک خیلی این مقوله داره جا میافته، هنوز اون اعتماد 100% رو نداره.
معمولا آره یه خورده مردم بیشتر اینجوری هستن، دوست دارن جنس رو لمس کنن، ملموس بشه.
چیکار میکنی که اعتماد رو نگهداری برای مشتریان؟
معمولا ما مشتریای ثابت خودمونن دنبالمون میکنن.
چیکار میکنی که اعتمادش جلب بشه؟
خب باید اون جنسی که بهش میدیم اون چیزی باشه که بهش گفتیم و توضیح دادیم براش، طریقه فرستادنمون براش، جنسی که براش توضیح دادیم، قیمتمون باید پایین‌تر از اون چیزی باشه که تو بازار میبینه. اینجوری اعتمادش جلب میشه.
خودتون اینترنتی خرید میکنی؟
خیلیم. بعضی چیزها رو مثلا بعضی چیزهایی که تو بازار قیمت میگیرم تو فضای مجازی میبینم قیمتش پایین تره، رو حساب قیمتش اونجوری خرید میکنم. ما خودمون عکاسی میکنیم میذاریم، چون همون چیزی که هست تو مشتری ببینه دیگه، توقع چیز فوق‌العاده‌ای نداشته باشه.
آره مهمترین مشکلی که داری
مشکل سرعت اینترنت، نمیشه درست اون کارهایی که باید انجام بدی و بدی دیگه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. بریم سراغ یه قسمت دیگه از این گزارش. میخوام برم با مردم صحبت کنم، بیشتر فکر کنم خانوما، و اینکه ببینیم که تا حالا خرید اینترنتی کردن یا نه. خانم ببخشید. سلام، خوبی؟ من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال، اینترنتی تا حالا خرید کردی؟
بله.
زیاده کم؟
خیلی زیاد.
خب راضی بودی نبودی؟
خیلی راضی بودم، حالا تک و توک هم اون چیزی که من میخواستم نبوده. بله.
چی میشه که ما از خرید اینترنتیمون از صاحبان کسب و کارهای مجازی راضی نیستی؟
یه جنس دیگه نشون میدن، یه چیز دیگه تحویل میدن، یا اینکه اصلا پولو میگیرن و بلاکت میکنن.
خب بعد به چی بعد حواسمون باشه که اینطوری پولو میگیرن و جنس نمیدن و خدافظ؟
خیلی خب تحقیق کنی دیگه. یه کاری بود که من نکردم و پولمو خورده بودن.
خیلی مشکرم ازت. شما چی خرید اینترنتی کردی یا نکردی؟
آره من کل خریدم اینترنتیه.
چطوری اعتماد میکنی؟
میرم میگردم بعد دوستان معرفی میکنم بیشتر.
بعد تو کلام سرت رفته؟
نه من نه.
نه. به چی توجه کردی که کلا سرت نرفته؟
دیگه اینکه خب چند نفر ازش خرید کردم، معروفه یا معروف نیست.
بعد اون نماد الکترونیکی اون کسب و کار مجازی هم دقت میکنی که اون نمادو داره یا نه؟
نه به اون دقت نمیکنم. به جنسای خوبی که داره دقت میکنم.
خب اومده با جنساش فقط عکس بود؟
نه دیگه چک میکنم میگه ببینم اصلا نظر کرده باشن و اینا، از اون لحاظ
خیلی خیلی مشکرم. ممنونم از شما. درود بر شما شنوندگان عزیز. راستی شما هم ما بگید که چقدر کسب و کار تو مجازیه و اینکه چه میکنید که تو این فضای مجازی اعتماد خریداران رو جذب کنی، و از طرفی شما که خریدار هستید به ما بگید که آیا شما هم به نماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی اعتنا نمیکنید یا میکنید. اینجا شغل آزاده.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه شغل آزاد که از رادیو اقتصاد ما را همراهی می‌فرمایید. در خصوص اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی امروز داریم صحبت می‌کنیم با حضور جناب آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی، که در بخش اول توضیحات مختصری رو فرمودن در خصوص رسته‌هایی که زیرمجموعه این اتحادیه هست. در خدمتتون هستیم. باز هم آقای الفت نسب لطفاً در خصوص وظایف اتحادیه هم بفرمایید و اگر آماری دارین از واحد صنفی ممنون میشم.
خواهش میکنم. اتحادیه ها در کشور همطوری که عرض کردم خدمتون ذیل قانون نظام صنفی و ذیل اتاق اصناف فعالیت میکنن، اتحادیه کشوری ذیل اتاق اصناف ایران فعالیت میکنن. وظیفه اصلی اتحادیه ها ساماندهی، صدور مجوز و نظارت بر عملکرد کسب و کارهای زیر مجموعهشون هست.
بله.
خب اتحادیه ها کمیسیون های مختلفی دارن که تو این بخش کمک اتحادیه میکنه، که ساختارش هم به این صورته که اعضای کمیسیون ها همون اعضای صنف هستن، افرادی هستن که در اون صنف دارن فعالیت میکنن، کسب و کار دارن. یکی از کمیسیون های مهم کمیسیون رسیدگی به شکایات هست، یعنی مردم اگر از کسب و کارهای آنلاین صنفی شکایت داشته باشن میتونن از طریق اتحادیه که به صورت آنلاین هم هست شکایتشون رو اعلام بکنن. کمیسیون شکایت بررسی میکنه و نهایتاً فرد خاطی رو میخواد و سعی میکنه که موضوع رو حل و فصل کنه، اگر نه پرونده رو به مراجع بالاتر ارجاع خواهد داد. یه کمیسیون دیگه کمیسیون بازرسی هست که وظیفش بازرسی از واحدهای صنفی زیر نظر اتحادیه هست، که اونجا هم خب در بازرسی ها خیلی از تخلفات میتونه احصا بشه و در راستای احقاق حق مصرف کننده ها به هر حال احکامی صادر بشه. اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی امروز نزدیک به 5000 عضو در سراسر کشور در رسته های مختلف داره، از شهرهای کوچک حتی روستاها تا کلان شهرها و تهران نه میتونن عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بشن. البته یه نکته رو عرض کنم، تعداد کسب و کارهای آنلاین در کشور بیش از این تعداد هست، حتی بالای 100 هزار کسب و کار اعلام میشه که دارن فعالیت میکنن. این که خب چرا اینها مجوز ندارن و
یعنی
چرا نمیگیرن؟
یعنی 5000 اونایی که مجوز دارن،
مجوز دارن. بله، تعداد کسب و کارهایی که بدون مجوز دارن فعالیت میکنن خیلی بیشتر از این هست. این که چرا اینها مجوز ندارن یا چرا نمیگیرن، خب بالاخره دلایل مختلفی داره، اما توصیه ما به مصرف کنندگان این هستش که حداقل مقدور از وبسایت های خرید کنن که پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی رو داشته باشه.
اونهایی هم که حتی در واقع این کسب و کارهای اینترنتی که مجوز ندارن، باز هم اتحادیه این توان رو داره که نظارت روشون بکنه یا نمیشه؟
توان این رو داره، اما کار ساده ای نیست. البته خب از اون تعداد زیادی که من عرض کردم، شاید نزدیک به 70-80% اونها نماد اعتماد الکترونیکی رو دارن. اما در یک زمانی یک غفلتی صورت گرفته در بخشی از وزارت سمت که باید نماد و جواز کسب با هم صادر می شده، نشده و این شده که نماد به تنهایی برای خودش صادر کرده بدون توجه به اینکه جواز کسب رو هم افراد باید بگیرن و باعث شده که این شکاف عمیق پیش بیاد.
بله، خیلی متشکرم از شما. نظارتی که فرمودین به چه صورتیه برای کسب و کارهای اینترنتی؟ بر اساس شکایاتی که صورت میگیره یا اینکه نه مجزا هم این اتفاق میفته؟
در زمانی که اتحادیه کاملا فعالیت داشت، به صورت آنلاین یه سری بررسی ها توسط یک سری تیم ها انجام میشد. یک چک لیستی وجود داشت که کسب و کار ملزم به رعایت اون هست و این به صورت ماهانه توسط یک سری افراد چک میشد. این یک بخش از بازرسی بود. بخش دیگه به صورت رندوم کمیسیون بازرسی مراجعاتی داشت به محل کسب و کارها. بخش بعدی هم اعلام مردم بود، حالا گزارش هایی که میدادن و نهایتاً اگر شکایتی از سوی مردم یا سازمان ها از کسب و کاری میشد، اتحادیه اینها رو بررسی کرد و باید بررسی بکنه و به نظرم اتفاق خیلی خوبی هست. یعنی یک اهرم نظارتی خوبیه در کنار تعداد زیادی از سازمان های دولتی که اونها هم یک جوری وظیفه نظارت رو کسب و کارهای اینترنتی رو داره.
خیلی متشکرم از شما و ممنون از توضیحاتتون آقای الفت نسب. در بخش بعدی باسم کنار شما هستیم. دوستان عزیز شنونده همچنان با ما همراه باشید. برنامه شغل آزاد رو میشنوید از رادیو اقتصاد، تقدیم شما میشه و هر روزی یک صنفی رو در موردش صحبت میکنیم. امروز هم با ما باشید. برنامه شغل آزاد را از رادیو اقتصاد بشنوید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه شغل آزاد شماره پیامک 30036-37. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان خوب برنامه شغل آزاد رادیو اقتصاد و امروز متوجه شدید در خصوص کسب و کارهای اینترنتی و این اتحادیه صحبت میکنیم. در خدمت جناب آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی هستیم. آقای الفت نسب، در خصوص حالا رسته هایی رو که شما بهش اشاره کردین، چه رسته هایی زیر مجموعه این اتحادیه دارن فعالیت میکنن، آیا قیمت گذاری برای این رسته هم توسط این اتحادیه صورت میگیره؟
نه، قیمت گذاری توسط اتحادیه صورت نمیگیره. حالا یک سری کمیسیون ها در اتاقهای اصناف هست که وظیفه نرخ گذاری رو دارن در خب اتحادیه‌ای که دارن به صورت آفلاین کار میکنن. اما من بخوام مثال بزنم در حوزه مثلا تاکسی اینترنتی که مردم امروز خیلی دارن ازش استفاده میکنن و تصور میکنن که یک نرخنامه ثابتی داره، اصلا به این شکل نیست. نرخ تاکسی های اینترنتی اصطلاحاً به صورت شناور یا داینامیک مشخص میشه، بستگی به یک سری آیتم ها داره، از جمله تجمع راننده در اون محل، تجمع مسافر و ترافیک. اینها باعث میشه که قیمت در زمانهای مختلف شاید در یک روز متفاوت باشه. اگر این قیمت بخواد ثابت بشه، دیگه تاکسی اینترنتی نیست. البته بر اساس دستورالعملی که بین وزارت کشور و وزارت سمت نوشته شده و ابلاغ شده در خصوص تاکسی اینترنتی، اگر نرخ مسیر در زمانهایی بالاتر از نرخ تاکسی های تلفنی باشه که شورای شهر هر سال تصویب میکنه، تاکسی اینترنتی باید به اطلاع مسافر برساند. مثلا از میدان آزادی تا میدان انقلاب کرایه تاکسی تلفنی 100,000 تومانه، اما تو اون ساعت تاکسی اینترنتی نرخش 150,000 تومانه به دلایلی که عرض کردم خدمتون. اونجا احتمالا مردم دیدن رو تاکسی اینترنتی هست، یک آلارمی به شما میده، میگه که این نرخ بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی هست، در جریان باشید. که حالا علتش هم مثلا میگه که حالا با توجه به شلوغی یا هر علت دیگه.
درسته.
روی حوزه‌های دیگه خدماتی هم به همین صورت هست، اتحادیه نرخی رو مشخص نکرده تا به امروز.
بله. خب خیلی متشکرم از شما. رسته های متفاوتی رو بهش اشاره کردین، فروش کالا خدمات، انواع کالا و خدمات یا تاکسی اینترنتی، ولی رسته فروش طلا رو مجزا کردین.
بله،
درسته،
مجزا
متفاوت تره. یه توضیح مختصری میدین؟
بله، بعد از اتفاقاتی که تو سالهای گذشته متاسفانه در کشور افتاد و اون بحث شرکت های کاغذی که سکه میفروختن و مردم متضرر شدن، دادستانی وارد شد و از اتحادیه خاص یک دستور عمل ویژه برای رسته فروشندگان طلا در فضای مجازی بنویسه. خب با حضور زینفان این دستور عمل نوشته شد. یه سری شرط خاص داره. هر فردی که امروز حالا اصطلاحاً بخواد طلا بفروشه، اینطور نیستش که بتواند یک سایت رو بزنه محصولش رو داخل اون سایت قرار بده، یا باید خودش طلا فروش باشه یا با یک طلا فروشی که مجوز فعالیت رسمی از اتحادیه فروشندگان طلا داره باید قرارداد رسمی امضا کنه که اگر اون محصولی که برای عرضه گذاشته شده احیانا عیارش کمتر بود و هر مشکل دیگه، اون فروشنده دارای مجوز مسئولیتش رو بپذیره. اتفاقا کار بسیار درستی هم بوده و مردم از اونهایی که مجوز دارن میتونن طلا هم
بخشن. متشکرم از توضیحاتتون. سوال پایانی این که اگر مردم شکایتی داشتن به چه گونه باید اون رو مطرح
بکنن؟ بله، از دو طریق میتونن از کسب و کارهای اینترنتی شکایت بکنن. اول سایت نماد اعتماد الکترونیکی از e-nemad.ir هست، یا رو لوگوشون بزنن، رو لوگوی نماد اعتماد در فروشگاه ها به اونجا بخش شکایت. روی کسب و کارهای داره مجوز از اتحادیه هم اونجا هم میتونن از طریق سایت ecunion.ir یا لوگوی اتحادیه باز هم مثل نماد بزنن و شکایتشون رو به صورت آنلاین و غیر حضوری ثبت کنن.
بله، خیلی متشکرم از شما. ممنونم از حضورتون در استودیوی برنامه شغل آزاد آقای الفت نسب و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از دعوتتون.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، ممنونیم که امروز هم همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدارتون.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما. به رادیو اقتصاد و برنامه پنجره اقتصاد خوش آمدید. با افتخار با شما هستیم. امروز هم حدود 50 دقیقه با شما خواهیم بود. دعوتتون میکنم که تا پایان همراه ما باشید و بر اطلاعات خودتون بیافزایید. موضوعی که درباره اون خواهیم گفت، از شما هم سوالی رو داریم، حتما همراهی کنید. بخش‌های مختلفی رو در پنجره اقتصاد امروز تقدیم حضورتون می‌کنیم. خبر خوب، رویدادهای اقتصادی، صفحه پیگیری یک خبر، بخش گزارشی، بسته‌های صوتی در ارتباط با موضوع برنامه تشکیل دهنده برنامه امروزمون خواهد. و اما موضوعی که امروز میخوایم درباره اون صحبت بکنیم چی هست؟ فکر میکنم همه ازش استفاده میکنن، در حوزه یه جورای آرایشی بهداشتی هست. یکی از اصلی ترین معضلات پوستهای خشک و حساس هست. اگه گفتین چیه؟ راهنمایی میکنن همکارانم، میگن الان دیگه فصلشه آقای مینایی. بله فصلشه و بعضی رو میشناسم که اصلا کل ایام سال ازش استفاده میکنم. من فقط یه مدلش رو میشناختم، الان به من گفتن معادل آبرسان هم بهش میگن. عجب. امروز میخوایم درباره ظرفیت‌های تولید انواع کرم‌های مرطوب کننده، کرم‌های آبرسان در کشورمون صحبت بکنیم. و اگه شما عزیزان استفاده میکنید از کرم های مرطوب کننده، کرم های آبرسان در کشور، پیامک ارسال بفرمایید به 30036 37 و به ما بگید که کرم مرطوب کننده که استفاده میکنید تولید داخل هست یا نه وارداتیه و از خارج از کشور به دستتون رسیده. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه برنامه پنجره اقتصاد هست. اگه از این لحظه با ما همراه شدین، دوباره موضوع رو تکرار بکنم. ظرفیت‌های تولید انواع کرم‌های مرطوب کننده در کشور موضوع برنامه است. شما از کرم مرطوب کننده ایرانی استفاده می‌کنید یا خارجی؟ تولید کننده های عزیزم هر جای کشور هستن خودشون رو معرفی بکنند و بگن که تولید چه محصولی رو بر عهده دارن، در کدوم شهر و استان، با معرفی خودشون تولیدشون تولید داخل کشور هست یا نه فروشنده محصولات و کالاهای خارج از کشور هست. 30036 37. بریم به سراغ نخستین پنجره که باز میکنیم امروز.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامت بزنید به شماره 30036 37.
همراه هستین با پنجره اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد اف ام ردیف 98 مگاهرتز. متشکرم که پیامک های شما هم به 30036 37 در ارتباط با موزه برنامه به دست ما میرسه. حتما قرائت خواهم کرد و همراه بشیم با جناب آقای احمد نعیمی در پنجره رویدادهای اقتصادی. درود بر شما جناب آقای نعیمی.
سلام از خدمت شما آقای مینایی عزیز. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنونده های خوبمون و خدا قوت هم میگم به همکاران در اتاق فرمان در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. برای ما چه خبر صادراتی و وارداتی رو آماده کردین؟ میشنویم.
بله عرض کنم خدمت شما که خب خبر صادراتیمون بگیم، از صادرات 3.6 میلیون تنی محصولات پلیمری.
بله.
آمار است که منتشر شده و گفتن حجم صادرات محصولات عمده پلیمری ایران همین امسال حدود 3.6 میلیون تن بوده که نسبت به جهان و خاورمیانه به ترتیب سهم حدود 3 و 15% رو به خودش اختصاص داده. ظرفیت خوبی در حوزه پتروشیمی و همینطور پلیمر و پلاستیک که میتونه کمک کنه به ما. خب ما میدونیم که روز ملی صادرات رو داریم که مراسم با حضور ریاست محترم جمهور تشکیل میشه
دو هفته دیگه. بله
بله بله. و این اتفاق و حضور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در این مراسم نشون دهنده اهمیت